سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمده. توجه کنید به خبرها. وزیران خارجه طالبان و ایران در مورد دور سوم مذاکرات استانبول گفتگو کردند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مورد مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول گفتگو کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه طالبان که امروز یکشنبه 18 عقرب منتشر شد آمده است که آقای عراقچی بر حل چالش ها میان افغانستان و پاکستان از رای گفتگو تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای همکاری در این زمینه ابراز کرده است. بر اساس خبرنامه آقای متقی گفته که هیئت حکومت طالبان با نیت نیک در مذاکرات استانبول شرکت کرد و طالبان برای حل چالش ها با پاکستان و دیپلماسی اولویت می دهند. در ادامه آمده که در دور سوم گفتگوها جانب پاکستانی آماده پذیرش هیچ گونه مسئولیت نبود. وزارت خارجه ایران در مورد این گفتگوی تلفنی هنوز چیزی نگفته، اما پیش از این از تماس تلفنی عباس عراقچی و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان خبر داده بود. وزارت خارجه ایران گفته که عراقچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان بر ضرورت تداوم گفتگو بین دو طرف با همکاری کشورهای مؤثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد. کمیسیون ویژه طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجرین میگوید که نزدیک به 12,500 مهاجر افغان روز شنبه 18 عقرب از طریق گذرگاه‌های تورخم، اسپین بولدک و بهرامچه وارد افغانستان شدند. این کمیسیون در خبرنامه امروز یکشنبه گفت که با این افغان‌ها در خصوص انتقالشان و همچنان پول نقد کمک صورت گرفته است. از خبرنامه های روزانه کمیسیون معلوم می شود که هزاران تن همه روزه از پاکستان برمی گردند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کردند که روند بازداشت، توقیف و اخراج مهاجرین در پاکستان تشدید یافته است. این نهادها در گزارش مشترک گفتند که از 26 اکتبر تا اول نوامبر در مجموع 37,448 افغان از طریق گذرگاه های تورخم، غلامخان، چمن و بهرامچه به افغانستان بازگشتند. احمد شهر رئیس جمهور سوریه به ایالات متحده آمریکا رسیده و روز دوشنبه با ترامپ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که رئیس جمهور این کشور روز شنبه تا یک سفر رسمی و تاریخی به آمریکا رسیده است. یک روز پیش از این سفر واشنگتن نام او را از فهرست سیاه آمریکا بیرون کرد. شهر که نیروهای شورشی او اواخر سال گذشته بشار اسد حاکم دیرینه سوریه را برکنار کردند، قرار است روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند. و گفته تحلیلگران این اولین سفر یک رئیس جمهور سوریه از زمان استقلال این کشور در سال 1946 است. رهبر موقت سوریه برای اولین بار در ریاض در جریان سفر منطقه‌ای رئیس جمهور ترامپ در ماه می با او دیدار کرد. تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه اوایل این ماه گفت که شهر امیدوارانه توافق را برای پیوستن به ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی یا داعش امضا خواهد کرد. یک منبع دیپلماتیک در سوریه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که ایالات متحده قصد دارد یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق برای هماهنگی، کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر تحولات بین سوریه و اسرائیل ایجاد کند. تصمیم وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه برای حذف شهر از فهرست سیاه به طور گسترده قابل پیش بینی بود. تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت شهر خواسته های ایالات متحده از جمله تلاش برای یافتن آمریکایی های مفقود شده و از بین بردن هر گونه سلاح شیمیایی باقی مانده را برآورده کرده است. و قهرمان شاهین ورزشکار مویتای افغانستان پوریا ولی حریف ایرانیش را شکست داد. این مسابقه شنبه شب عبده اقرب در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد. شاهین پس از 3 راوند مبارزه با برتری در امتیاز داوران پیروز شد. این ورزشکار تا حال در سازمانهای مختلف مویتای 13 مسابقه کرده که در 12 مسابقه برنده شده و در یکی شکست خورده است. مویتای یک ورزش رسمی و سنتی تایلند است و در سالهای اخیر در افغانستان نیز علاقه‌مندان زیاد پیدا کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها خواهید شنید. برخی مهاجران برگشته از پاکستان میگویند با نزدیک شدن فصل زمستان هنوز در کمپ‌های موقت زیر خیمه‌ها شب و روز سخت را سپری میکنند. شماری از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کار و فعالیت با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند.
حالی دیگه آخرین لحظه زندگی مانه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف کردیم. چند روز پیش می اختاقونه خود بودم فروختم.
هشدار برنامه اسکان بشردوستانه سازمان ملل متحد، مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را در افغانستان با تهدید روبرو کرده است. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که در پی حملات روسیه در اوکراین از قطع پرچمی برق در بسیاری مناطق این کشور از جمله پایتخت گزارش شده است. در مورد افتتاح موزیم بزرگ مصر که از نظر برخی ها بزرگترین رویداد فرهنگی جهان در یک قرن گذشته تلقی می شود نیز گپ های خواهیم گفت. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برخی از مهاجران که از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند با نزدیک شدن فصل زمستان هنوز در کمپ‌های موقت بازگشت کنندگان زیر خیمه‌ها شب و روز سخت را سپری میکنند. آنها میگویند که به دلیل سرمای شدید کودکانشان بیمار شدند و همچنین از نبود کار و کمک‌های بشری شکایت دارند. وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در 2 هفته اخیر 150,000 افغان از پاکستان و ایران به کشور بازگردانده شدند. بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه میگویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در حال حاضر در کمپ‌های موقت شب و روز دشوار را سپری میکنند. محمد علی که سرپرست یک خانواده 5 نفر است و حدود 15 روز پیش از پاکستان به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در یک کمپ موقت در منطقه سرخکان ولایت لغمان به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم. هوا بسیار سرد شده. با ما اطفال هستند. در دشت هستیم. بادهای شدید میوزد. همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند و هیچ امکاناتی نداریم.
میرحمان یکی دیگر از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان در ولسوالی دهسبز شهر کابل به رادیو آزادی گفت که کمک هایی که از سوی حکومت طالبان به مهاجران صورت گرفته بود پایان یافته و اکنون همه مهاجران تازه بازگشته با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
وضعیت بسیار خراب است. هیچ چیز وجود ندارد. آنچه نهادها برای مهاجران داده بودند تمام شده است. زمستان است و کار نیست. حکومت تماس میگیرد و فرم ها را پر میکند اما هیچ کمکی نمیکند. کودکان مریضند و پول نقدی که مهاجران داشتند نیز تمام شده است. حالا همه در مشکلات به سر میبرند.
لیوام استوا چې کوم راوخ چې دې ته به چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
شمار دیگر از مهاجران نیز از بیکاری شکایت دارند. مشکلی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت شمار زیاد از افغانها با آن روبرو شدند. حجت الله باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته میگوید که در حولی مربوطه به یکی از خویشاوندانش در خیمه زندگی میکند و هنوز هم از بیکاری رنج میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکلات بسیار زیاد است. مواد غذایی ابتدایی در خانه نداریم. کار نیست. زمستان فرا رسیده. اما اتاقهای ما را نساخته ایم و توان ساختن آن را نداریم. کودکان غذا می خواهند اما ما کار نداریم. هر روز با خستگی به دنبال کار می گردیم. اما شام دست خالی به خانه باز می گردیم.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای بازگشت کنندگان سهولت فراهم کرده و به آنها کمک میکند، اما در عین حال گزارش های از بازگشت گسترده مهاجران نیز منتشر شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان تازه گزارش داده که تنها شنبه 8 نوامبر از مسیرهای اسپین بولدک، تورخم و بهرامچه 2130 خانواده به افغانستان بازگشتند. همچنین در 7 نوامبر وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در دو هفته گذشته نزدیک به 37,000 خانواده افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند که تعداد اعضای آنها تقریباً به 150,000 نفر می رسد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که بخش عمده مهاجران از پاکستان و برخی دیگر از ایران و ترکیه بازگردانده شدند. پیش از این فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده. پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرد، اما اخیراً که روابط این کشور با حکومت طالبان در افغانستان نسبت به گذشته پرتنش شده، روند دستگیری و اخراج مهاجرین به شکل بی سابقه شدت یافته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترکی که در هفتم ماه نوامبر منتشر کرد گفتند که روند بازگشت و توقیف مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر شدت یافته. در این گزارش آمده که از تاریخ 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در این مدت بیش از 7,000 مهاجر در آن کشور بازداشت شدند. بر اساس این گزارش از آغاز سال 2025 تا اول اپریل بیش از 813,000 مهاجر افغان به کشور بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat هشدار داده که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. این اداره در شبکه اکس خود نوشته که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. در این حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که تاکنون اقدامات ملموس و مؤثر در زمینه مدیریت زباله ها و مدیریت آبها در ولایاتشان از سوی حکومت طالبان اندک بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat در مورد خطرات ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده است. این اداره روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته است که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. UN Habitat افزوده که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد تاکید کرده که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف کشور می گویند که مدیریت زباله ها در مناطقشان ضعیف است. شیبا رؤوفی یکی از باشندگان پایتخت کابل روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت:
در 15 کوچه یک تشت زباله دولتی گذاشته شده که 15 کوچه تعداد اشخاصی که در زندگی میکنن بسیار زیاد است که اگر روزانه 5 مرتبه زباله خالی شوه باز هم کمبود میکنه. اگر متاسفانه که بعد از 3 روز هر زباله را یا 4 روز تا هفته میمونه زباله ها انتقال داده میشه از طریق شاروالی.
نعمت الله بارگزای مشاور امور فرهنگی ریاست شاروالی کابل تحت کنترل طالبان اما در ماه اسد سال جاری بر رادیو آزادی گفت که روند نصب زباله‌دانی ها در شهر کابل آغاز شده. تا آن زمان 1500 زباله‌دانی در این شهر نصب شده و قرار است این رقم به بیش از 5000 افزایش یابد. الفت الله یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز میگوید
مشکلات موجود در برابر مردم این است که در مناطق حاشیه‌ای کمبود کثافت‌دانی وجود دارد. نبود آگاهی ما بیشتر مردم در مورد جای درست زباله وقت و طریقی آن آگاه نیستند و همچنان محدودیت خدماتی شاروالی.
از سوی هم یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که مدیریت آب نیاز به توجه جدی دارد.
متاسفانه در بعض از جاهایی که جوهای عمومی که سابق آب می آمده مثل جوی انجیل، جوی نو و جوی آلنجون، اینها جوهای مشهور کشاورزی است، در حاشیه این جوها متاسفانه یک تعداد از مردم فاضلاب به کانال ها و به همی جویها رها می کنند که این به یک معضل تبدیل شده.
باشندگان ولایت های مختلف تاکید می کنند که نه تنها حکومت بلکه خود مردم نیز در برابر حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند. در همین حال شماری از کارشناسان محیط زیست می گویند که استفاده بیش از حد از پلاستیک، آلودگی آبهای سطحی و فاضلاب و آلوده شدن لایه بالایی خاک از جمله عوامل هستند که باعث مشکلات تنفسی و بیماری های مرتبط با آب شدند. نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی برای بهبود و رفع مشکلات محیط زیست چنین پیشنهاد می کند.
ولی زیربنای اساسی را که باید دولت ها ایجاد کنه وجود نداره و به خاطر از اون زیربنای اساسی به طور مثال شما به خاطر مدیریت فاضلاب نیاز به کانالیزاسیون دارین و این کانالیزاسیون واضحه پس که نیاز به سرمایه‌گذاری انگفته داره و افغانستان متاسفانه دولت فعلی قادر به پرداخت از این هزینه ها نیست، اما تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش میتونه که بسیار بسیار زیاد مفید باشه.
با این حال حکومت طالبان در حدود 4 سال گذشته همواره خواهان کمک‌های بین‌المللی برای بهبود مدیریت فاضلاب و توسعه انرژی تجدیدپذیر شده است. شماری از باشندگان شهرها در افغانستان از کمبود فضاهای سبز و پارک‌ها شکایت دارند و می‌گویند نبود درختان و محیط‌های عمومی سبز باعث شده هوای شهرها آلوده‌تر شود و امکان استراحت و تفریح برای خانواده‌ها کاهش یابد. آگاهان محیط زیست پیش از این به رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در صرفه‌جویی آب و رعایت پاکیزگی آموزش ببینند. آنان تاکید میکنند که مشارکت شهروندان و برنامه ریزی شهری هماهنگ کلید حفاظت از محیط زیست و زندگی بهتر است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کار و فعالیت با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. در پی حملات روسیه در اوکراین از قطع برق و پرچوی برق در بسیاری مناطق این کشور از جمله پایتخت کیف گزارش شده است. حملات تازه روسیه در اوکراین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته. مسکو گفته که در واکنش به حملات اوکراین در داخل روسیه حمله گسترده را بر تاسیسات تولید سلاح و انرژی انجام داده است. بیاین که جزئیات بیشتر را از ستار فروغ بشنویم.
کیف و بسیاری از مناطق اوکراین با قطع و پرچاوی گسترده برق روبرو شدند. تلاش ها برای ترمیم زیرساخت هایی که توسط حملات هوایی روسیه آسیب دیدند ادامه دارد. شرکت دولتی برق اوکراین هشدار داده که در نظر است جریان برق در بسیاری مناطق امروز یکشنبه بین 8 تا 16 ساعت کاهش یابد. سویتلانا گرینچوک، سخنگوی این شرکت، روز شنبه بر رسانه های اوکراینی گفت که یادآوری از تعداد زیاد حملات مستقیم بر تأسیسات انرژی از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دشوار است. روسیه حتی پیش از سرما کمپاین خود را برای هدف قرار دادن تأسیسات برق و همچنان تأسیسات و خطوط لوله گاز طبیعی در سراسر اوکراین در تلاش برای ضربه زدن به اوکراینی ها تشدید کرد. در حملات روسیه روز جمعه دست کم 7 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. به دنبال این حملات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از متحدین کیف خواست که روسیه را مجازات کنند و بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فشار آورند. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین گفته است که روسیه سبستیشن هایی را که به دو تأسیسات هسته‌ای برق فراهم میکرد هدف قرار داده است. او در شبکه اکس نوشته این حملات تصادفی نبود بلکه به خوبی برنامه ریزی شده بود. سی بی ها افزوده است که روسیه عمدن مسئولیت هسته‌ای اروپا را به خطر می اندازد. او خواسته است که نشست فوری اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد برای پاسخ به آنچه خطرات غیر قابل قبول خوانده شده برگزار شود. مقام های اوکراینی گفتند که روسیه در حملات روز شنبه بیش از 450 تیاره بسرنشین و 45 راکت پرتاب کرد. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که در واکنش به حملات اوکراین در داخل روسیه حمله گسترده را با سلاح‌های هوایی، زمینی و دریایی دوربرد با دقت بالا بر تأسیسات تولید سلاح و انرژی انجام داده. قطع برق در منطقه پولتاوا تحت یک برنامه قطع اضطراری ویژه که توسط شرکت برق دستور داده شده نیز صورت گرفته است. در دنیپرو در یک حمله تیاره بسرنشین روسی یک ساختمان مسکونی نوطبقه‌ای هدف قرار گرفته و دست کم 3 نفر کشته شدند. صدر اعظم اوکراین در کیف گفته است که از خسارات و تلفات در خارکیف نیز گزارش شده. بر اساس گزارش در آنجا خدمات مترو تعلیق و جریان برق و آب مختل شده است.
بیشتر از خبر.
برخی از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کار و فعالیت با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که همچنان از زمانی که وظایف خود را از دست دادند در تامین مصارف خانواده خود به مشکل برخوردند. همزمان برخی فعالان حقوق بشر نیز ضمن تایید مشکلات این زنان از جامعه بین المللی خواستند تا برای تامین امنیت آنان اقدامات فوری انجام دهد. بیشتر در گزارش همکارم.
وقتی که وظیفه خود از دست بده به چه شرایطی قرار میگیره؟
یک قاضی پیشین زن در حوزه غرب افغانستان میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت 21 سال در بخش‌های مختلف قضایی و حقوقی فعالیت داشته است، اما در 4 سال گذشته که شغل خود را از دست داده با وضعیت نامناسب انسانی و تهدیدهای امنیتی مواجه است. او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو زودی گفت:
یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاهد میگیرم. حال دیگه آخرین لحظه زندگی مونه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصرف خود کردیم. حال دیگه شروع کردیم و وسایل خونه خود که از حتی چند روز پیش میخچال خونه خود بودم پروختم. ما سر پرست خانواده ها خود بودیم. تمام نفقه از اینا کلن به دوش ما بود. و حالا که ما بخونه ایم حتی
این زن افزود که همکاران زن او در سراسر افغانستان تنها 33 نفر باقی ماندند و در حالی که هر کدام آنان تحصیلات عالی دارند و از سالها تجربه کاری برخوردارند و نقش مهمی در تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی ایفا کردند، اکنون بیکارند. یک سارنوال زن در کابل نیز وضعیت مشابه را توضیح داد و تاکید کرد که در صورت ادامه ممنوعیت ها زندگی آنان بیش از پیش دشوار خواهد شد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت:
می‌بینیم که
هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب ما وظیفه ما از دست دادم و همه قسم تمام همکارای ما وظایف خود از دست دادن. بسیار از همکارای ما به قتل رسیدن، بسیار ناپدید شدن، بسیار یا تهدید شدن، مجبور به ترک وطن شدن.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت عدلیه طالبان درباره شکایت ها و خواسته های این زنان را بپرسد، اما برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال مقامات طالبان بارها مدعی شدند که حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و بر جای فرمان عفو عمومی رهبرشان نیز تاکید کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 بسیاری از قضات زن افغانستان را ترک کردند، اما تعداد هنوز در کشور ماندند. برخی نهادهای حقوق بشری نیز در مورد وضعیت زنان قاضی، سارنوال و وکلای مدافع نگران هستند و تاکید می کنند که زندگی آنان به دلیل حساسیت شغلیشان در معرض تهدید قرار دارد. فهیم فرواک، فعال حقوق بشر و عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
این زنان که نماد عدالت و قانون بودند اکنون قربانی عدالت شدند. از دیدگاه حقوق بشر وضعیت فعلی آنان ظلم و تبعیض آشکار است. هر انسان به ویژه زنان حق دارد به صورت آزاد و امن زندگی و کار کند. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که برای تامین امنیت قضات و سارنوالان زن اقدام فوری کند.
عجل اقدام مکری.
شمار دقیق تمام کارکنان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مشخص نیست، اما کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش در جنوری سال 2023 اعلام کردند که 250 قاضی زن معادل 10% قاضیان کشور و هزاران سارنوال و وکیل مدافع در افغانستان شغل خود را از دست دادند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نه تنها قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از کار باز داشتند، بلکه بسیاری از زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از کار منع شدند و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
افتتاح موزیم بزرگ مصر از نظر برخی ها بزرگترین رویداد فرهنگی جهان در یک قرن گذشته تلقی می شود. به چی تعداد آثار باستانی در موزیم بزرگ مصر نگهداری می شود و چگونه؟ جزئیات در این گزارش آرش همایون.
موزیم بزرگ مصر که به زبان عربی المتحف المصری الکبیر یاد می شود، در اول نوامبر سال جاری در منطقه جیزه در شهر قاهره پایتخت مصر افتتاح شد. این موزیم در یک ساحه حدود 50,000 هکتار زمین موقعیت دارد و برای اعمار آن بیش از 1 میلیارد دلار مصرف شده. ساختمان موزیم بزرگ مصر به گونه طراحی شده که اهرام شهر جیزه از برخی کلکین‌های آن قابل مشاهده است. در کنار دروازه اصلی این موزیم یک مجسمه بزرگ رامسس دوم با بیش از 3200 سال قدامت تاریخی قرار دارد. تکت‌های بازدید موزیم بزرگ مصر به شکل آنلاین فروخته می شود و ویدیوها و انیمیشن ها در هر سمت آن نمایش داده می شود. همچنان اپلیکیشن های موبایل بازدید کنندگان این موزیم را راهنمایی می کند. برای حفظ آثار باستانی از قفسچه های مخصوص استفاده می شود که رطوبت، فشار هوا و نور را کنترل می کند تا آثار باستانی آسیب نبیند. دیدن همه آثار این موزیم 4 تا 5 ساعت وقت می گیرد. موزیم بزرگ مصر در حال حاضر بیش از 100,000 اثر تاریخ 7,000 ساله مصر را در خود جا داده. برخی از آثار باستانی مانند آثار کشف شده از مقبره توتنخمون در یک قرن گذشته که قبلا در مکانهای مختلف در مصر ذخیره شده بودند، اکنون در یک محل به نمایش گذاشته شده است. در موزیم بزرگ مصر برای بسیاری از آثار دیگر نیز جا و ظرفیت وجود دارد و باستانشناسان معتقدند که کشف همه آثار باستانی مصر قرنها طول خواهد کشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما نازنین ها، امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس صافی درتن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما بسیار یک درس جالب می باشه و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 23 ما شما می باشه و موضوع درس ما در مورد دختران رباتساز افغانستان هست. دختران رباتساز افغانستان و یا هم افغان از دل سخت ترین شرایط اینا پا بر ساحه‌های جهانی گذاشتن و نه تنها به چهره نمادین برای توانایی زنان افغان تبدیل شدن، بلکه الهام بخش جهانیان شدن. بیان شاگردای عزیز و نازنین و با هم سفر داشته باشیم به دنیای دختران پیشگام و ای که درس امروز ما داستان که از هرات آغاز شده و تا قلب مسابقات جهانی روباتیک ادامه داشته. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، دختران رباتساز افغان اینا هستن نماد امید و پیشرفت تکنولوژی هستن و ای که دختران رباتساز افغان گروهی از دخترای با استعداد و علاقمند به فناوری و رباتیک هستن که اینا با تلاش و پشتکار خود علی رغم شرایط سختی که وجود داشته در افغانستان و یا هم بوده به موفقیت‌های بزرگی در عرصه جهانی اینا چی کنند دست بیافتند. شاید همگی شما در اخبار و در رادیوها و همچنان در مجلات در مورد این خانم ای دختران دیده باشین و معلومات داشته باشین که اینا چی دخترای با استعدادی هستن و چی دستاوردهایی را داشتن. خب در مورد تاریخچه تشکیل تیم این دخترها میخواییم بفهمیم ای که گروه دختران رباتساز در سال 2017 توسط یک تیم دانش آموز دختر افغان، دختران افغانستان و یا هم دختران افغان اینا چی شدن؟ تشکیل شدن و ای که این تیم که بیشتر اعضای اونا از ولایت هرات هستن، دخترایی بودن که در ولایت هرات اینا گرده هم جمع آمدن، جمع شدن و یک تیم را ساختن و ای که شاگردای عزیز اینا تحت نظارت و همچنان آموزش مؤسسه آموزش تکنولوژی دیجیتال افغانها همچنان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، سلایت بعدی را میبینیم که اولین موفقیت جهانی که اینا داشتن چی بودن. در سال 2017 تیم دختران رباتساز برای نخستین بار و یا هم اولین بار بعد از اینکه تیم اینا تشکیل شدن در مسابقات جهانی رباتیک در واشنگتن دی سی اینا چه میکنن؟ اشتراک میکنن و شرکت میکنن. علی رغم چالش هایی که مثلا در قسمت ویزه بوده، در قسمت سفر اینا بوده، اما این مسائل صد راه اینا نشدن. بالاخره اینا تانستن که مدال شجاعت را برای پشتکار و خلاقیت در ساخت ربات اینا به دست بیارن و ای اولین موفقیت جهانی ای تیم بود که مدال شجاعت را به دست بیارن و این مدال هم به خاطر که اینا دخترانی بودن که خیلی پشتکار داشتن و خلاقیت در قسمت ربات نشان داده بودن. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردهای مهم ای تیم از زمان تشکلشان ای بوده که ای تیم موفق به دریافت جوایز بسیار بودن در مسابقات روباتیک و همچنان در مسابقات روباتیک بین‌المللی. از جمله ای که اینا مدال شجاعت را و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن و ای که مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک همچنان در کانادا داشتن و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری اینا در اروپا کسب کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سه دستاورد مهمی که تیم داشته، یکی مدال شجاعت و خلاقیت را در واشنگتن دی سی به دست آوردن، مقام اول را در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا و ای که مقام برتر را در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما میفهمیم که موفق شدن آسان نیست و ای که ما و شما زمانی که بخواهیم موفق شویم دستاورد داشته باشیم همیشه چالش ها و مشکلات زیادی بوده و ای که همچنان ای دختران ربات ساز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردن و موانع زیادی سطح راه اینا بوده. از جمله یکیش ای که محدودیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که مشکلات مالی وجود داشته و کمبود منابع آموزشی که یکی دیگر از چالش های اینا هم موانع ویزا و محدودیت های سفر برای شرکت در مسابقات بین‌المللی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پروژه های مهمی که تیم دختران ربات ساز داشتن و توصیه دادن چند پروژه بوده. یک، اینا ربات ضد مین‌گذاری جنگی را می سازن، رباتی که برای شناسایی مین‌های زمینی در مناطق که جنگی باشه، و دوم ای که اینا یک ربات را می سازن در زمان کرونا که این ربات در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی شد تا که به درمان بیماران کمک کنه، که همگی ما شما از کرونا بسیار خاطره های بدی را داریم. خب همچنان ربات های کشاورزی و محیط زیست را اینا اختراع کردن و پروژه از جمله پروژه مهمشان بودن که ربات هایی را برای بهبود فراوند های کشاورزی و ای که حفظ محیط زیست اینا ساختن. خب ما شما فهمیدیم که اینا چه پروژه هایی را داشتن، یکی ربات برای شناسایی مین ها بود و دیگری هم به خاطر اینمی ویروس کرونا بود و دیگرش هم برای کشاورزی و حفظ محیط زیست. خب اهمیت اینا در سطح ملی و جهانی چی بوده شاگردای عزیز؟ تلاش های دختران ربات ساز به نمادی از قدرت زنان افغان و ای که دخترای افغان چی توانایی هایی را داره در زمینه های علمی و تکنولوژی اینا چی شدن تبدیل شدن و ای که ای دختران الهام بخش هزاران دختر در افغانستان شد که اینا نه تنها به عنوان الهام بخش در افغانستان بلکه در سطح جهان اینا مطرح هستن و ای که به دنبال علم و فناوری و نوآوری اینا بودن و هستن و اینا در سطح ملی و جهانی شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چه خوب است که ما در کشور خود همچین دخترایی را داریم که و همچنان زنایی را داریم که با تلاش و استعدادشان در دنیا نامشان بلند هست و به یک نمایندگی خوبی از تمام دخترای افغان میکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اما شما هم کم کم باخره درس میرسیم و یک نتیجه گیری میداشته باشیم از درس امروز، ای که دختران ربات ساز افغان با تلاش و استعداد و پشتکارشان نشان داد که حتی در شرایط سخت ما میتونیم به موفقیت های جهانی دست پیدا کنیم، راه پیدا کنیم و ای که این دختران هست اکنون به نماد مقاومت، امید و پیشرفت در دنیای علم و فناوری تبدیل شده و ای که اینا آینده روشنی در پیش روی خود داره. خب یک چیز معلوم دار هست، زمانی که کسی که تلاش کنه پیشرفت داشته باشه، سخت کوشی داشته باشه، آینده روشنی در انتظار اوناست و اونا به هر آن چیزی که میخواین اونا دست میابن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی درس امروز تانی میباشه که از درس امروز 4 سوال طرح کنین و بعدن به این سوالا پاسخ بتین و همچنان نگفته نماند. قسمی که همیشه براتان در هر درس ما براتان میگم ای که درس های گذشته تان را شاگردای عزیز و نازنین و مرور کنین و ای که درس امروزتان را همچنان در کنارش که شما قرار است سوال تر کنین، خلاصه درس امروزتان را هر اون چیزی که از درس امروز یاد گرفتین همگیش میتونین به طور خلاصه در کتابچه هایتان بنویسین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، مثل همیشه پیش از اینکه درس ما را ختم کنیم و پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و یا هم خلاصه از درس امروز با هم دیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در درس امروز فهمیدیم که در سال 2017 یک گروه دخترها توسط تیمی دانش آموزان دختر افغان تشکیل شد که این تیم بیشتر از اعضایشان از ولایت هرات بودند و ای که ایشان تحت نظارت و آموزش موسسه تکنولوژی دیجیتال افغان ها بود. اولین موفقیت جهانی که ایشان و یا هم ای بانو به دست آوردن در سال 2017 بود که اینا برای نخستین بار در مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن دی سی شرکت کردند. دستاوردهای مهمی که اینا داشتن یکی مدال شجاعت بود، مقام اول در مسابقات بین‌المللی روباتیک در کانادا بود و ای که مقام برتر در رویدادهای تکنولوژی و نوآوری در اروپا. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در کنار که اینا دستاوردهای مهم داشتن، اینا در عین حال با چالش ها و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کردن که یک از مشکلات اینا مشکلات مالی و اقتصادی و کمبود منابع آموزشی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان این تیم ربات را برای شناسی مینه‌های زمینی در مناطق جنگی ساختند. در کنارش رباتی که در دوران همگیری ویروس کرونا طراحی کردند تا که بعد درمان بیماری کمک کنه. خب در کنارش اینا ربات هایی را برای بهبود کشاورزی و حفظ محیط زیست همچنان درست کردند. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم درس امروز ما بود. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تام سپارم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. متوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در دنیای فوتبال همیشه و یا همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان، بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن. و ای که نادیه ندیم، بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی سیبانو و ای که با پشتکار و علاقش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگ‌های جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم، داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ایبانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ایبانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ایبانو چی مهارت‌هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت‌های حرفه‌ایش در فوتبال، ایبانو در رشته تیپ هم در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ایبانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ایبانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ایبانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیشه؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان، ایبانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، ای بانو نادیا ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی هفت گل را به ثمر رسانده و سه پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیا ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگی ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیاد را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگرده عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیا ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیا ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ای بانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره در داره. خب نادیا ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دخترای افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالایی برسن. خب نتیجه گیری شاگردای عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیا ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان میده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها میتونه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلوماتی باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست، رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشت کار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که میشه گفتیم درسای گذشته تان را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همه کیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتان سه سوال طرح کنین و بدنی سه سوال را در کتابچه‌تان بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از این که درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما و شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده، بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق، بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-00811.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. چشمت با من چشمت میزنی، دلم را بردی.
مکن خب خب نگاه نگار دل رو با ببین روی خدا ببین روی خدا مکن خب خب نگاه نگار دل رو با ببین روی خدا ببین روی خدا سیاه چشمت من چشمت میزنی دلم را بردی یکم نمیزنی سیاه چشمت با من چشمت میزنی دلم را بردی یکم نمیزنی سیاه چشمت با من چشمت میزنی دلم را بردی یکم نمیزنی